بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
درود فراوان بر شما دوستان و همراهان عزیز، شنوندگان گرامی رادیو آزادی. آرزوی تندرستی و شادکامی برایتان دارم و سپاسگزارم از اینکه همراه ما و برنامه‌های ما هستید در این روز شنبه 11 خرداد ماه سال 1381 خورشیدی که برابر است با نخستین روز از ماه ژوئن سال 2002 میلادی. از این لحظه با 3 ساعت مطالب جالب و شنیدنی درباره تازه‌ترین رخدادها و مهمترین مسائل مطرح در ایران و جهان و نیز با مطالبی از دنیای فرهنگ و هنر و دانش همراهتان هستیم. برنامه‌ای که در 2 ساعت نخست آن من اردوان نیکنام میزبانتان خواهم بود. امیدوارم شما ایرانیان و پارسی زبانان در هر کجای دنیا که هستید فرصت کنید شنونده برنامه‌های امروز ما باشید و این برنامه‌ها را بپسندید. امروز روز جهانی کودک است. این روز را به همه کودکان جهان شادباش می‌گوییم و پیش از شنیدن خلاصه خبرها نگاهی می‌اندازیم به برخی از مطالب این برنامه. آلمان 8، عربستان سعودی 0. تب جام جهانی فوتبال سراسر دنیا را فرا گرفته و دیگر خبرها را به حاشیه رانده است. در برنامه امروز رادیو آزادی از حدود 1 ساعت دیگر گزارش‌های مختلف و بسیار شنیدنی داریم از دومین روز برگزاری جام جهانی 2002، از غم و شادی و هیجان و التهاب در کشورهای مختلف. اما در ایران این چه عدلیه است که هر دو طرف یک پرونده از نتیجه رسیدگی ناراضی‌اند؟ رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی با این عبارات بار دیگر به انتقاد از دستگاهی که ریاست آن را بر عهده دارد پرداخته است. دیدگاه‌های یک حقوقدان را در این باره جویا شده ایم. در مسجد سلیمان، نقطه فوران اولین چاه نفت ایران در 100 سال پیش، اکنون یک شرکت کانادایی طرح توسعه میدان‌های نفتی را آغاز کرده است. یک خبرگزاری خارجی گزارش می‌دهد که این عملیات اکتشافی ناخوشنودی بسیاری از شهروندان را در پی داشته. اما گفتیم که امروز روز جهانی کودک است. در ایران کارشناسان از گستردگی کودک آزاری و سوء استفاده جنسی از کودکان خبر می‌دهند. گزارشی داریم در این زمینه و گزارشی دیگر درباره ربوده شدن فرزند یک قاچاقچی آدم در ایران. افزوده بر مسائل ایران، در نیم ساعت نخست برنامه گزارشگران رادیو آزادی در گوشه و کنار جهان از تازه ترین تحولات بین المللی گزارش می دهند و مطالب شنیدنی فراوان دیگری هم برایتان داریم که در فرصتهای دیگر از آنها بیشتر با شما خواهیم گفت. پیش از هر چیز عنوان‌های تازه خبری را بشنویم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی با بهمن باستانی.
مهدی کروبی رئیس مجلس شورای اسلامی ایران میگوید شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی برای منع مذاکره با آمریکا مصوبه‌ای ندارد. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران تهدید کرد که در صورت ادامه برخورد فعلی دستگاه قضایی با روزنامه‌نگاران، گزارش‌هایی را که از بازجویی‌ها در اختیار دارد منتشر می‌کند. مدیر کل اداره کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران بار دیگر به دادگاه رفت و بازجویی شد. در خاورمیانه عملیات ارتش اسرائیل در 4 شهر فلسطینی در کرانه باختری رود اردن امروز ادامه یافت. سازمان ملل متحد اعلام کرد در نظر دارد کارکنان خود را از هند و پاکستان بیرون ببرد. انفجار یک بمب در کنار ساختمان فرمانداری قندهار در جنوب افغانستان خسارت‌هایی به جا گذاشت. در جریان درگیری مسلحانه گروه‌های رقیب افغان در نزدیکی مرز ایران 16 نفر امروز کشته شدند. در پاریس حراج اموال ثریا اسفندیاری همسر فقید شاه سابق ایران با فروش 6 میلیارد و 14 میلیون دلار خاتمه یافت. و مسابقات جام جهانی فوتبال در دومین روز خود با پیروزی آلمان بر عربستان سعودی 8-0 شگفتی دیگری آفرید.
خلاصه خبرها را می شنیدیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. مشروع خبرها حدود 24 دقیقه دیگر. در حالی که بیم از وقوع جنگ در شبه قاره هند بالا می گیرد، سازمان ملل به کارکنان خود و خانواده هایشان در هند و پاکستان دستور داده است خاک این دو کشور را ترک کنند. با این همه پرویز مشرف فرمانروای نظامی پاکستان می گوید وقوع جنگ هسته‌ای میان دو همسایه بعید است. گزارش های خبری بین المللی رادیو آزادی را با گزارش سیاوش اردلان از تازه ترین تحولات شبه قاره آغاز می کنیم.
به رغم افزایش تنش در امتداد مرزهای هند و پاکستان، امروز پرویز مشرف فرمانروای نظامی پاکستان اعلام کرد توسل به سلاح‌های هسته‌ای غیر قابل تصور است و هیچ انسان عاقلی نمی‌تواند زیر هر نوع فشاری هم که باشد چنین کاری کند. همینک نزدیک به 1 میلیون سرباز در امتداد مرزهای هند و پاکستان رویاروی یکدیگر سفارایی کردند و به تبادل آتش توپخانه علیه مواضع یکدیگر ادامه می‌دهند. در جریان آخرین تبادل آتش طی 24 ساعت گذشته بر شمار کشته‌ها و مجروحین افزوده شد. طی هفته‌های اخیر در جریان درگیری‌های مرزی 43 غیر نظامی کشته و 175 تن دیگر زخمی شدند. اما افزون بر قربانیان این آتشباری ها، حملات شبه نظامیان جدای طلب در جامو و کشمیر علیه نیروهای هند هم ادامه دارد. هرچند ارتش هندوستان اعلام کرد 21 تن از شبه نظامیان کشمیر با سرخوردگی از نبرد مسلحانه 12 ساله خود تسلیم نیروهای هندی شدند، اما همین شبه نظامیان روز گذشته موفق به کشتن یک نفر و مجروح ساختن 9 تن دیگر در حمله به یک پاسگاه مرزی هندی ها شدند. پاکستان میگوید طرفدار اهداف مبارزاتی شبه نظامیان اسلامی در جامو و کشمیر است که خواهان جدایی این منطقه از هندوستان هستند، اما آنها را تأمین مالی و تسلیحاتی نمی کند. هندوستان 45% کشمیر و پاکستان 35% این منطقه را به زیر کنترل دارند. به علت مسلح بودن هر دو کشور به سلاح‌های هسته‌ای، ترس و نگرانی از جنگ هسته‌ای بین دو طرف متخاصم ذهن جامعه بین‌الملل را به خود مشغول کرده است. آنگونه که سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز گذشته گفت دارا بودن سلاح‌های هسته‌ای از سوی دو طرف بخشی از ذهنیت ما در مورد وضعیت فعلی است. علاوه بر آمریکا، بریتانیا و همچنین سازمان ملل متحد نیز از خدمه خود خواسته‌اند هند و پاکستان را بلافاصله ترک گویند. سوای گفته پرویز مشرف که توسل به سلاح‌های هسته‌ای را غیر قابل تصور خواند، دیگر اظهارات مقامات رسمی نشان از بهبود اوضاع ندارد. سخنگوی سازمان ملل در هندوستان میگوید اوضاع هر دقیقه خطرناکتر می‌شود و وزیر دفاع هندوستان نیز گفته است هنوز پایانی بر این اوضاع متصور نیست. تا کنون 2 جنگ از 3 جنگ هند و پاکستان بر سر کشمیر بوده است. کارشناسان نگرانند در صورت یک حمله محدود نظامی از طرف هندوستان، پاکستان دست به مقابله به مثل گسترده بزند که کنترل اوضاع را از دست هر دو طرف خارج سازد.
اما اختلاف میان هند و پاکستان بر سر کشمیر به سال 1947 میلادی، یعنی نخستین روزهای پس از استقلال دو کشور باز می‌گردد. ران سینوویتس خبرنگار رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی به بررسی زمینه‌های تاریخی اختلافی پرداخته است که دو کشور دارای نیروی هسته‌ای را به جنگ نزدیک کرده.
کشمیر از زمانی که هند و پاکستان از استیلای حکومت استعماری بریتانیا رها شدند و به استقلال دست یافتند، منطقه‌ای تقسیم شده بوده است. پاکستان در سال 1947 زمانی که بریتانیا به مستعمرات خود در شبه قاره هند استقلال داد، به عنوان یک کشور اسلامی به وجود آمد. تقسیم شبه قاره به پاکستان و هند پیامد سیاست‌های بودکی انگلستان بر پایه نظریه محمد علی جناح، مردی که پاکستانی‌ها او را پدر ملت خود تلقی می‌کنند، به اجرا گذاشت. جناح در سال 1938 نظریه دو ملت را مطرح ساخت و برای نخستین بار خواهان به وجود آمدن یک سرزمین اسلامی جداگانه شد. اما در اوت 1947 هنگامی که تقسیم شبه قاره عملی شد، منطقه کشمیر که اکثریت مردمان مسلمان بودند به وسیله یک حاکم هندو اداره می شد و او تصمیم گرفت به جای پیوستن به پاکستان اسلامی به هند سکولار ملحق شود. همین تصمیم بود که نخستین جنگ بر سر کشمیر بین هند و پاکستان مدرن را در اکتبر 1947، زمانی که آنها هنوز به سه ماهگی نرسیده بودند، موجب شد. میلیون‌ها نفر ناچار به ترک خانه‌های خود شدند. هندوها از پاکستان و مسلمانان از مناطق هندونشین گریختند و در شورش‌هایی که برای افتاد هزاران نفر کشته شدند. نیروهای هندی کشمیر را به این بهانه که فرمان روای آن هندو بود تصرف کردند. هرچند اسلام‌آباد مدعی بود کشمیر به این دلیل که بیش از دو سوم جمعیت آن مسلمان هستند باید بخش از پاکستان باشد. نخستین جنگ تا زمان اعلان آتش بس در روز اول ژانویه 1949 طول کشید. آن آتش بس نخستین خط کنترل که کشمیر را بین هند و پاکستان تقسیم می‌کرد به وجود آورد. دومین جنگ بر سر کشمیر در اوت 1965 آغاز شد و یک ماه بعد پس از موافقت دو طرف با طرح آتش بس سازمان ملل متحد پایان گرفت. این آتش بس خط کنترل جدیدی به وجود آورد که بخش بیشتری از خاک کشمیر را که هند در جنگ متصرف شده بود در کنترل آن قرار می‌داد. اما حتی امروز بخش های از خط کنترل هنوز مورد اختلاف است. از این گذشته رویای پاکستانی ها در قرار دادن تمام کشمیر زیر کنترل دولت اسلام آباد هرگز عملی نشده است. تندروهای اسلامگرا در سال 1990 مبارزه خشونتباری را آغاز کردند. آنها می‌خواستند تمام کشمیر مستقل شود یا اینکه بخش هندی آن از در اتحاد با پاکستان درآید. مقامات پاکستانی تندروهایی را که سعی دارند هند سرکوبگر را که اسلام آباد آن را به نقض فاحش حقوق انسانی مسلمانان کشمیر متهم می‌کند سرنگون کنند، جنگجویان راه آزادی می‌نامند. هند می‌گوید تندروها از حمایت سرویس‌های اطلاعاتی و امنیتی پاکستان برخوردار هستند و از طرف پاکستان علیه حکومت هند در کشمیر می‌جنگند. در حقیقت اسلام آباد علاقه خود را به حکومت بر تمامی کشمیر پنهان نمی‌کند. جاسوات سینگ وزیر امور خارجه هند هفته پیش این اتهام را که تندروهای اسلامی که مسئول حملات خشونتبار در کشمیر هند شناخته می‌شوند از سال 90 به وسیله تشکیلات اطلاعاتی و نظامی پاکستان آموزش دیدند و مجهز شدند تکرار کرد. او گفت
The world recognizes that today the epicenter of international terrorism is located in Pakistan.
جهان باید بداند که امروز کانون تروریسم بین‌المللی در پاکستان قرار دارد. تروریست‌هایی که نه تنها هند بلکه کشورهای دیگر را هدف می‌گیرند از سوی سازمان‌های دولتی در پاکستان حمایت می‌شوند تا پایگاه‌ها و اردوگاه‌های آنها در داخل پاکستان برای همیشه بسته نشود. جنگ جاری با تروریسم به پیروزی منجر نخواهد شد. جنرال پرویز مشرف فرمانروای نظامی پاکستان بارها حمایت اسلام آباد از تندروهای اسلامگرا در کشمیر را تکذیب کرده است. او قول داده است به حمله های مرزی تندروها به داخل هند یا بخش هندی کشمیر پایان دهد، اما مشرف تندروها را همچنان جنگجویان راه آزادی می نامد. خشونت در هفته های اخیر شدت گرفته است و مناقشه بین دو همسایه که مجهز به نیروی هسته‌ای هستند، مقامات غربی مانند دونالد رامزفیلد وزیر دفاع آمریکا و جک استراو وزیر امور خارجه انگلستان را واداشته به منطقه سفر کنند. استراو گفت در این ادعای اسلام آباد که پاکستان هرگز از حملات مرزی به داخل بخش هندی کشمیر پشتیبانی نکرده است واقعیت وجود ندارد. تنبیه بود که پاکستان در گذشته به کسانی که آنها را جنگجویان راه آزادی می نامد کمک کرده است. فکر می کنم بقیه جهان آنها را فعالان تروریست می نامد. سخنان استرا در دهلی نو در پی دیداری از اسلام آباد بر فشار بین المللی و مشرف که از قول فراتر رود و کار بیشتری برای پایان دادن به افراد گرایی اسلامی انجام دهد افسوده است. با این حال تحلیلگران یادآور می‌شوند که مشرف بین درخواست‌های ضد و نقیض جامعه بین‌المللی و گروه‌های اسلامی مخالف در پاکستان که خواهان حمایت بیشتر از تندروها در حملات مرزی هستند گرفتار آمده است. آقل شاه کارشناس گروه بحران بین الملل در پاکستان گفت چون این حملاتی برای هند تحریک کننده است، زیرا در همان حال که آمریکا از پاکستان به عنوان یک متحد نزدیک در نبرد با تروریسم استقبال می کند ادامه داشته است.
The impunity with which Islamabad has been conducting the so-called
مسئولیتی که اسلام آباد در رخنه‌های به اصطلاح مرزی از آن برخوردار است، سیاست سازان هند را به خشم آورده است. زیرا اسلام آباد از موقعیت خود به عنوان یک متحد آمریکا برای دامن زدن به خطرات در کشمیر هند استفاده می‌کند.
گزارش‌های خبری بین‌المللی را از رادیو آزادی می‌شنوید. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از یک سوءقصد جان به دام برد. هانیه کسروی گزارشگر ما در مسکو گزارش می‌دهد.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز گذشته از یک سوءقصد که راننده یک خودرو تلاش کرد تا با کوبیدن آن به خودروی حامل وی باعث کشته شدن او گردد، جان سالم به در برد. به گزارش رادیو اکوی مسکو، این حادثه هنگام عبور خودروی حامل پوتین و کاروان خودروهایی که او را اسکورت می‌کردند از خیابان آرباد در مرکز مسکو روی داد. اگرچه هنگام حرکت سریع کاروان خودروهای همراه رئیس جمهور روسیه در خیابان‌های مسکو خیابان‌های فرعی بسته می‌شود، ولی راننده یک فولکس واگن از خیابان فرعی وارد خیابان محل عبور این کاروان شد. پیش از آن که راننده فولکس واگن به رغم تدابیر امنیتی شدید بتواند به خودروی حامل پوتین نزدیک شود، یک جیپ بنز از کاروان خودروهای همراه رئیس جمهور روسیه خود را به شدت به آن کوبید. بر اثر این حادثه خودروی مورد اشاره به آهنپاره تبدیل شده و راننده آن به نام لاورن گابریلیان در دم کشته شد. این حادثه برخورد چندین خودروی شخصی و ده‌ها تن مجروح نیز به همراه داشت. هم‌اکنون پلیس مسکو و سازمان امنیت روسیه در حال بررسی این حادثه هستند. در همین حال سخنگوی رسمی کاخ کرملین اعلام کرد که ولادیمیر پوتین در سلامت کامل به سر می‌برد و امروز صبح در جلسه شورای امنیت روسیه شرکت کرد. از زمان به قدرت رسیدن پوتین در ژانویه سال 2000 این دومین حادثه است که با کاروان همراه وی رخ می‌دهد. مانی کسروی، مسکو.
در خاورمیانه در حالی که با دستگیری صدها فلسطینی به دست نیروهای اسرائیل در کرانه باختری رود اردن، بحران میان دو طرف همچنان ادامه دارد، تلاش‌های دیپلماتیک همزمان اتحادیه اروپا و آمریکا نیز برای پایان دادن به این بحران در جریان است. جمشید چالنگی گزارشگر رادیو آزادی در خاورمیانه.
در خاورمیانه آنچه که اصلاحات و لزوم اجرای آن در دولت خودگردان فلسطینی نامیده می‌شود، به موضوع روز در محافل سیاسی منطقه تبدیل شده است. در همین مسیر یک هیئت از سازمان فلسطینی حماس با نمایندگان دولت فلسطینی در غزه دیدار کرد. این هیئت و هیئت نمایندگی دولت فلسطینی درباره چگونگی این اصلاحات با یکدیگر به تبادل نظر پرداختند و گفته می شود که سازمان فلسطینی جهاد اسلامی نیز در صدد است چون این مذاکراتی را با دولت فلسطینی به عمل بیاورد. از سوی دیگر خالد مشعل از رهبران سازمان حماس و رمضان شلح رهبر جهاد اسلامی با متهم ساختن دولت یاسر عرفات به فساد تأکید کردند که زیر بار اصلاحات به گفته آنان مورد خواست آمریکا و اسرائیل نخواهند رفت. آنگونه که محمد دهلان از مسئولان دولت فلسطینی میگوید، محور مذاکرات میان عمر سلیمان رئیس سازمان ضد اطلاعات مصر و یاسر عرفات در رام الله نیز اصلاحات در دولت فلسطینی بوده است. این در حالی است که در منطقه گفته می شود در روند اصلاحات مورد نظر یاسر عرفات وی قصد دارد تعداد اعضای دولت خودگردان فلسطینی را از 38 وزیر کنونی به 19 وزیر کاهش دهد. گفته می شود نبیل شعث، صائب رقاط و یاسر عبدالربو تنها وزیران کنونی خواهند بود که در دولت فلسطینی باقی خواهند ماند. منابع نزدیک به یاسر عرفات احتمال برکناری احمد قره معروف به ابو علا را از رهبری مجلس قانونگذاری فلسطینی بعید نمی دانند. وی از طراحان اصلی آغاز مذاکرات صلح با اسرائیل در سال 1993 در اسلو به شمار می رود. احمد قره مخالفت خود را با عملیات انتحاری فلسطینی ها علیه شهروندان اسرائیلی پنهان نکرده است. پاره از مسئولان فلسطینی می گویند تا اسرائیل نیروهای خود را از مناطق فلسطینی خارج نسازد، انجام اصلاحات در دولت فلسطینی آغاز نخواهد شد. از سوی دیگر اریل شارون نخست وزیر اسرائیل نیز میگوید با بودن یاسر عرفات در رهبری فلسطینی ها نمیتوان به انجام هیچ گونه اصلاحاتی در دولت فلسطینی امیدوار بود. ظاهرا تلاش های همزمان واشنگتن و اتحادیه اروپا با فرستادن پیاپی نمایندگان خود به منطقه این هدف را دنبال میکند که مانع از تبدیل موضوع اصلاحات در دولت فلسطینی به اتهامات تازه توسط رهبران فلسطینی و اسرائیلی علیه یکدیگر شود. ویلیام برنز معاون وزارت خارجه آمریکا در امور خاورمیانه و خاوی سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که در حال حاضر در منطقه به سر میبرند، لزوم اصلاحات در دولت فلسطینی را همزمان با تدارک تشکیل کشور مستقل فلسطینی مورد تأکید قرار دادند. این نخستین بار در 20 ماه اخیر است که واشنگتن و اتحادیه اروپا به طور همزمان سیاستی کاملا یکسان برای حل بحران میان فلسطینی ها و اسرائیل در پیش گرفته و جهت پیشبرد چنین سیاستی نیز به طور همزمان نمایندگان خود را روانه منطقه ساختند. همکاری و تفاهم طرفین اصلی رهبری فلسطینی ها و اسرائیل می تواند تلاش مشترک واشنگتن و اتحادیه اروپا را به نتایجی مثبت جهت پایان دادن به بحران خاورمیانه منجر سازد.
یوگسلاوی دیگر وجود ندارد. از امروز فدراسیون صربستان مونتنگرو جانشین یوگسلاوی و یا آنچه از آن پس از جدایی اسلوونی، کرواسی، بوسنی و مقدونیه باقی مانده بود می شود. این فدراسیون جدید در زمانی اعلام موجودیت می کند که دادستانی ایتالیا رئیس جمهوری مونتنگرو را به اتهام عضویت در باندهای تبهکار که به قاچاق سیگار مشغولند متهم کرده است. احمد رفعت گزارشگر رادیو آزادی در روم.
پارلمان فدرال یوگسلاوی روز جمعه تولد فدراسیون صربستان مونتنگرو را با 74 رأی موافق و 23 رأی مخالف به تصویب رساند. سنای فدرال نیز این تصمیم را با 23 رأی موافق در مقابل 6 رأی مخالف تایید کرد. از صبح روز اول ژوئن سال 2002 میلادی رسما یوگسلاوی که در سال 1918 از اتحاد صربستان، کرواسی و اسلوونی به وجود آمده بود، دیگر وجود ندارد. در سال 1991 میلادی، ابتدا اسلوونی، سپس کرواسی و بعد بوسنی و مقدونیه از این فدراسیون جدا شده بودند. در سال 1997 میلادی، حتی مونتنگرو نیز اعلام کرده بود که قصد برگزاری همه‌پرسی برای جدا شدن از یوگسلاوی را دارد. دو سال بعد، همزمان با بحران کوزوو، رئیس جمهور مونتنگرو میلودو خانوویچ حساب خود را عملاً از فدراسیون یوگسلاوی که در آن زمان ریاستش با زلوبودان میلوسویچ بود جدا کرده و از حملات هوایی نیروهای ناتو به صربستان و کوزوو حمایت کرد. تنها پس از برکناری زلوبودان میلوسویچ در پیامد انتخابات سال 2000 میلادی جمهوری مونتنگرو مذاکره با جمهوری صربستان را بار دیگر آغاز کرده بود. اعلام تشکیل فدراسیون صربستان مونتنگرو حاصل این مذاکرات است. این فدراسیون جدید پس از یک دوره دو ساله آزمایشی در صورتی که هر دو کشور تشکیل دهنده اش مایل باشند به حیات خود ادامه خواهد داد. در صورت عدم تمایل هر کدام از دو کشور عضو پس از این مدت آزمایشی خواهند توانست اعلام استقلال کرده و از جامعه جهانی تقاضای به رسمیت شناختن را بکنند. در حال حاضر صربستان و مونتنگرو به عنوان کشورهای مستقل به رسمیت شناخته نشده اند و تحت نام یوگسلاوی در مجامع بین المللی حضور دارند. تولد این فدراسیون جدید مصادف با اعلام جرم از سوی دادستانی شهر باری در جنوب ایتالیا علیه رئیس جمهور مونتنگرو میلو دوخانوویچ است. دادستانی شهر باری در پیامد 5 سال تحقیق در روز سه‌شنبه گذشته میلو دوخانوویچ را متهم به همکاری مستقیم با باندهای تبهکاری که به قاچاق سیگار از مونتنگرو به اروپای غربی مشغول هستند کرد. برخی از رهبران باندهای قاچاق سیگار که در 12 ماه اخیر از سوی پلیس‌های ایتالیا و سوئیس دستگیر شده‌اند، از رئیس جمهور مونتنگرو به عنوان یکی از شرکای اصلی توباکو تریدینگ مونتنگرو، شرکتی که به عنوان پوشش برای قاچاق سیگار مورد استفاده قرار گرفته است، نام برده‌اند. نام میلو دوخانوویچ به عنوان شریک و حامی سیاسی باندهای تبهکار در سال 1995 میلادی برای اولین بار در گزارش سالانه کمیسیون پارلمانی مبارزه با مافیای پارلمان ایتالیا مطرح شد و از آن زمان تحقیقات در این رابطه ادامه دارد. اگرچه تا کنون حکم دستگیری میلو دوخانوویچ صادر نشده است، ولیکن در محافل قضایی ایتالیا گفته می شود که با توجه به اینکه رئیس جمهور مونتنگرو از مسئولیت خاص رؤسای جمهور برخوردار نیست، دادستانی باری می تواند در هر لحظه از پلیس بین المللی یا انترپول دستگیری او را خواستار شود.
اما در فرانسه، پزشکان این کشور که برای افزایش حق ویزیت چند ماه است دست به اعتصاب‌های پیاپی زده اند، در آخرین تظاهرات خود با پلیس ضد شورش درگیر شدند و 8 زخمی دادند. در تاریخ جمهوری 5 فرانسه سابقه نداشته است که پزشکان مورد حمله پلیس قرار گیرند. به همین دلیل روز سه‌شنبه همه پزشکان فرانسوی دست از کار خواهند کشید. ژان خاکزاد، گزارشگر رادیو آزادی در پاریس.
پزشکان فرانسه رو در روی دولت این کشور قرار گرفتند و تصمیم دارند روز سه‌شنبه را مبدل به روز بدون پزشک در فرانسه درآورند. دلیل خشم بی سابقه پزشکان فرانسوی حمله پلیس ضد اغتشاشات به تظاهرات آنها در شهر بایون در جنوب غرب این کشور است که 5 پزشک و 3 مأمور پلیس زخمی شدند. پزشکان فرانسه از چند ماه پیش خواستار افزایش حق ویزیت هستند و به همین خاطر دست به اعتصاب‌های پی در پی زدند. کربار سرویس‌های اورژانس بیمارستان‌ها با هجوم بیمارانی روبرو شدند که می‌توانستند با دیدن یک پزشک عمومی به درمان بیماری ساده خود بپردازند، ولی هیچ یک از تظاهرات پزشکان با حمله پلیس روبرو نشده بود و در تاریخ جمهوری 5 فرانسه سابقه نداشته است پزشکان که از احترام خاصی در جامعه برخوردار هستند مورد حمله پلیس قرار گیرند. به همین خاطر سندیکاها و شورای هماهنگی اعتصاب‌های پزشکان فرانسه اعلام کرده است برای نشان دادن واکنش پزشکان به حمله پلیس، روز سه‌شنبه تمام پزشکان در سراسر خاک فرانسه دست از کار خواهند کشید. پزشکان همچنین خواستار استعفای رئیس بیمه‌های اجتماعی فرانسه شدند که حاضر نیست حق ویزیت در مطب پزشکان را به 20 یورو و حق ویزیت بیماران در مناظر را به 30 یورو افزایش دهد. از نخستین اعتصاب پزشکان عمومی حدود 6 ماه می‌گذرد. دندان پزشکان، پرستاران و سایر کارکنان درمانی فرانسه نیز به پزشکان عمومی پیوستند. آنها نیز خواستار افزایش حق ویزیت و حقوق ماهیانه خود هستند. در هر حال بهتر آن است که روز سه‌شنبه کسی در فرانسه بیمار نشود، زیرا بیمارستان‌ها نیز اعلام کردند سرویس‌های اورژانس به درمان بیماران وخیم خواهند پرداخت. ژان خاکزاد، رادیو آزادی، پاریس.
برنامه‌های رادیو آزادی هر روز از ساعت 18:30 به وقت ایران و 16 به وقت اروپای مرکزی. 13 متر ردیف 21775 کیلوهرتز و 16 متر 17610 کیلوهرتز. 19 متر 15495 و 15530 کیلوهرتز. و سپس از ساعت 23:30 به وقت ایران 21 به وقت اروپای مرکزی 31 متر 9875 کیلوهرتز و 9885 کیلوهرتز و 49 متر 5860 کیلوهرتز. برنامه های رادیو آزادی همچنین از ماهواره های آسیاست 2 و هاتبرد 3 و نیز به گونه زنده و بایگانی شده در شبکه جهانی اینترنت www.radioazadi.org.
شنوندگان گرامی، دعوت میکنم گوش کنیم به مشروع خبرها از رادیو آزادی که بهمن باستانی به آگاهی میرساند. بر زمینه تشدید تنش نظامی بین هند و پاکستان، سازمان ملل متحد اعلام کرد در نظر دارد کارکنان خود را از این دو کشور فرا بخواند. صدها نفر در دفاتر گوناگون سازمان ملل متحد در هند و پاکستان مشغول کارند. امروز همزمان یک دیپلمات ارشد پرتغال در کراچی گفت خانواده دیپلمات‌های پرتغالی در هفته آینده به پرتغال باز خواهند گشت. دولت فرانسه نیز که پیشتر شمار دیپلمات‌های خود در پاکستان را به حداقل کاهش داده، امروز از وابستگان دیپلماتیک خود در هند نیز خواست تا در صورتی که حضورشان در این کشور اضطراری نیست، آن کشور را ترک کنند. تا کنون آمریکا، بریتانیا و چند کشور دیگر در اروپا از شهروندان خود خواستند تا هند و پاکستان را ترک کنند. آرایش 1,000,000 نیروی نظامی هند و پاکستان در مرز مشترک کشمیر هر روز نگرانی‌های جهانی از احتمال بروز جنگ بین دو قدرت هسته‌ای منطقه را افزایش می‌دهد. از کشمیر گزارش می‌رسد که در اثر انفجار یک نارنجک 19 غیر نظامی امروز زخمی شدند. به گفته پلیس هند شب گذشته نیز انفجار یک نارنجک دستی در یک گروه گشتی از نیروهای امنیتی هند یک کشته و 13 مجروح به جا گذاشت. در خاورمیانه به گفته یوشکا فیشر وزیر خارجه آلمان، هر گونه توافق صلح بین اسرائیل و فلسطینیان میباید حمایت جامعه بین الملل را با خود داشته باشد. وزیر خارجه آلمان که به دنبال دیدار با حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر در شرم الشیخ سخن میگفت، تأکید کرد که کنفرانس بین المللی برای صلح در خاورمیانه میباید همین تابستان برگزار شود. روز گذشته نیز خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که در منطقه به سر می‌برد، بر ضرورت تشکیل کنفرانس بین المللی برای صلح در خاورمیانه تأکید کرد و گفت اتحادیه اروپا برگزاری این کنفرانس طی یک ماه آینده را در نظر دارد. دولت آمریکا که همراه با روسیه و اتحادیه اروپا از حامیان برگزاری این کنفرانس بین المللی اند، با برگزاری این کنفرانس در کوتاه مدت مخالف است. مقامات آمریکایی می‌گویند این کنفرانس می‌باید در فاصله دیرتر برگزار شود. از کرانه باختری رود اردن خبر می‌رسد که امروز عملیات ارتش اسرائیل در 4 شهر فلسطینی ادامه یافت و عده دیگر از فلسطینیان مظنون توسط نیروهای اسرائیل بازداشت شدند. روز گذشته نیز مسئول جنبش فتح به رهبری یاسر عرفات در شهر نابلس توسط نیروهای اسرائیل بازداشت شد. در ایران شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی برای منع مذاکره با آمریکا مصوبه‌ای ندارد. مهدی کروبی رئیس مجلس شورای اسلامی که در کنفرانس خبری در تهران سخن می‌گفت، ضمن بیان این مطلب اظهار داشت سیاست شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی تنش زدایی و تحریک نکردن کشورهاست و تلاش می‌کند که ایران با همه کشورهای دنیا ارتباط داشته باشد. رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین راه مذاکره با آمریکا را برای همیشه مسدود ندانست و آن را منوط به دست برداشتن آمریکا از آنچه خوی استکباری خواند کرد. در هفته‌های گذشته همراه با سخنرانی‌های شدید اللحن رهبر جمهوری اسلامی علیه مذاکره با آمریکا، روحانیون و محافل تندرو جمهوری اسلامی از منع ابدی مذاکره با آمریکا سخن گفتند. همزمان با اظهارات رئیس مجلس شورای اسلامی در این زمینه، اظهارات فاطمه حقیقت‌جو از نمایندگان اصلاح طلب مجلس شورای اسلامی که در سال گذشته به دلیل اظهاراتش در مجلس مورد پیگرد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی قرار گرفت نیز منتشر شد. فاطمه حقیقت‌جو که جمعه شب در همایشی در شمال ایران سخن می گفت، رابطه با آمریکا را ضروری توصیف کرد و اظهار داشت اصل سیاست خارجی ارتباط با کشورها در جهت توسعه و منافع ملی است و منافع ملی ما ایجاب می کند که با کشورها رابطه داشته باشیم. فاطمه حقیقت‌جو نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد، برای حفظ تمامیت ارضی و منافع اسلامی باید در دراز مدت با آمریکا رابطه داشته باشیم، هرچند در کوتاه مدت به نظر کارشناسان مصلحت نباشد. فاطمه حقیقت‌جو همچنین اطلاعیه اخیر دادگستری کل استان تهران را نشانه کم خردی صادر کنندگان آن توصیف کرد.
به دنبال اظهارات اخیر رهبر جمهوری اسلامی علیه مذاکره با آمریکا، دادگستری کل استان تهران در اطلاعیه‌ای هر گونه سخن جانبدارانه درباره مذاکره با آمریکا را جرم اعلام کرد. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران تهدید کرد که در صورت ادامه برخورد فعلی دستگاه قضایی با روزنامه‌نگاران، گزارش‌هایی را که از بازجویی‌ها در اختیار دارد منتشر می‌کند. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران در بیانیه‌ای که در تهران منتشر کرده است، با انتقاد از آنچه ابعاد جدیدتر مضیقه‌های غیرقانونی علیه روزنامه‌نگاران خوانده، از بازداشت‌هایی خبر داده است که طی هفته‌های اخیر در ایران صورت گرفته و در این بازداشت‌ها روزنامه‌نگاران تحت بازجویی‌های توان‌فرسا و غیر مرتبط با مطالب منتشره و کار خود قرار گرفتند. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران با تقبیح سکوت مسئولان جمهوری اسلامی در قبال این موارد نوشته است، در صورتی که مقامات زیرفت در رسیدگی عاجل به این روند و توقف کامل آن اقدام نکنند، این انجمن گزارش‌هایی را که از این بازجویی‌ها در اختیار دارد منتشر می‌کند. در پاریس حراج سه روزه اموال ثریا اسفندیاری بختیاری، همسر فقید شاه سابق ایران، جمعه شب خاتمه یافت. پیش بینی میشد که حراج این اموال 3,600,000,000 دلار درآمد داشته باشد، اما حراج سه روزه عملا دو برابر این میزان عایدی داشت و اموال ثریا اسفندیاری 6,014,000,000 دلار به فروش رفت. ثریا اسفندیاری وصیت کرده بود که اموالش را به حراج بگذارند و عایدی آن صرف امور خیریه شود. بیشتر اموال حراج شده همسر فقید شاه سابق ایران جواهرات او بود که حلقه ازدواج او 800,000,000 دلار به فروش رفت. و مسابقات جام جهانی فوتبال در دومین روز خود با پیروزی 8-0 فرانسه بر عربستان سعودی شگفتی دیگری آفرید. میروسلاو کلوزه شماره 11 آلمان 3 گل از 8 گل تیمش را به دروازه عبدالله دعای کوبید. روز گذشته نیز در شگفتی نخست این دوره مسابقات جام جهانی فوتبال، سنگال با پیروزی 1-0 فرانسه قهرمان جام جهانی را شکست داد. نتایج بازی‌های دیگر امروز در ژاپن و کره جنوبی، دانمارک اوروگوئه 2-1 به نفع دانمارک و ایرلند کامرون 1-1 مساوی بود.
خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی میشنیدیم. بخش بعدی خبری حدود 53 دقیقه دیگر. از این لحظه میپردازیم به گزارش ها و گفتگوهایی از ایران و درباره ایران. آیت الله محمود هاشمی شاهرودی در تازه ترین انتقاداتش از قوه قضاییه، قوه‌ای که خود او بر آن ریاست دارد، میگوید این چه عدلیه‌ای است که هر دو طرف یک پرونده از نتیجه رسیدگی ناراضی‌اند. آقای هاشمی شاهرودی می‌افزاید چرا به فرهنگ صلح و سازش که یکی از مسائل اساسی فقه هست توجه نمی‌شود. رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی همزمان از تشکیل خانه‌های عدالت خبر داده است. در این باره گفتگویی داریم با محمد حسین آقاسی، وکیل پایه 1 دادگستری و حقوقدان در تهران، علیرضا طاهری.
آقای آقاسی، رئیس قوه قضاییه آیت الله هاشمی شاهرودی میگویند 80% از 4-5 میلیون پرونده‌ای که هر سال به دادگستری ها میرسد با ایجاد خانه عدالت و از طریق صلح و سازش قابل حل است. از این خانه عدالت برای ما بگویید.
اگر به خاطر داشته باشید در اواخر دوره شاه مصوباتی ما داشتیم برای تشکیل خانه روستایی و شورای داوری و به موجب این مصوبه بسیاری از دعاوی کوچک در محلات و در روستاها در اون خانه روستایی حل و فصل می شد. افرادی از معتمدین محلی برای جانشینی قضاتی که در دادگستری به کار پیچیده قضایی رسیدگی می کنند انتخاب شده بودند و اینها به دعاوی بسیار پیش پا افتاده مانند اختلافات کوچک رسیدگی می کردند. بعد از برقراری نظام جمهوری اسلامی تمام این مقررات از بین رفت و تمام اقدامات بر اساس موازین شرعی توسط حاکم شهر که اعتقاد بر این بود که باید از بین روحانیون انتخاب بشه حل و فصل شد و همین هم باعث انباشته شدن دعاوی افراد در دادگستری شد، چون که یک قاضی به دعوای قتل رسیدگی میکرد و به دعوای فحاشی هم باید در کنارش رسیدگی میکرد. صحبت رئیس قوه قضاییه از این باب هست که در نظر دارن مجددا همون تشکیلات را برقرار بکنن، اما با نام خانه عدالت و در واقع توسط خود مردم به نحوی به دعاوی کوچک کسانی که اختلافاتی دارن رسیدگی بشه.
آقای آقاسی، از طرف دیگه رئیس قوه قضاییه میپرسند در کجای فقه آمده که طلاق باید با اجازه حاکم باشد و شاید تا چند وقت دیگر بگویند ازدواج نیز چنین باشد. منظور آقای هاشمی دقیقاً چیست؟ یعنی طلاق میتونه انجام بگیره بدون اینکه به دادگاه رجوعی بشه؟
درسته. این رو هم ما مراجعه میکنیم به مقررات فقهی و شرعی. ما ماده‌ای در قانون مدنی داریم که خیلی مشهوره، عنوان ماده 1133 قانون مدنی، عبارت بسیار کوتاهی داره. در این عبارت آمده که مرد هر وقت که بخواهد میتواند زن خود را طلاق دهد بدون هیچ گونه قید و شرط و سایر قیود که الان اضافه شده. بهترین قانونی که ما در این زمینه داشتیم قانون حمایت خانواده بود، در زمان شاه تصویب شده بود و بسیار قانون مترقی بود. اما اولین قانونی هم که در پس از برقراری نظام جمهوری اسلامی تصویب شد در واقع لغو این قانون بود. در اردیبهشت سال 58 قانون تصویب شد و کسی هم متوجه نشد. بعداً نمایندگان مجلس زنها در واقع بیشتر اعتراضاتشون بلند شد که این قانونی ظالمانه است که مرد هر وقت بخواهد میتواند همسر خود را طلاق دهد. قیودی رو به این اضافه کردن. اولین کاری که کردن قانون تشکیل دادگاه‌های مدنی خاص بود که به موجب این قانون اگر مرد میخواست زنش رو طلاق بده باید از طریق داوری ابتدا سعی میشد که اختلاف زن و شوهر حل و فصل بشه و اگر نمیشد هر آنچه که مرد میخواست همون اتفاق میافتاد. بعدا دو سه اصلاحی دیگه هم برای این قانون وارد شد و نهایتا آمدن و خواستن که مقررات زمان شاه رو به نحوی احیا بکنن که نتواند مرد هر وقتی بخواهد زن خود را طلاق دهد و به موجب اینها اگر که شرطی در نکاحی در سند عقدنامه قید شده باشه که زن وقتی که میخواد بدون دلیلی طلاق داده بشه میتونه تا نصف دارایی مرد رو اون چرا که در زمان دوران زوجیت به دست آورده تقاضای تملک بکنه و یک سری مشکلات دیگر از جمله این که باید مهریه‌اش رو بهش بپردازن در قانون گذاشتن. اما باز هم این نتونست کاری بکنه و اینها هم همه برخلاف شرع هست. شورای نگهبان هم با این مسببات مجلس مخالفت کرده و در مجمع تشخیص مصلحت نظام این مقررات در واقع تصویب شده. بله، آقای رئیس قوه قضاییه درست میگوید و هر وقت که مرد بخواهد میتواند زن خود را طلاق دهد و هر وقت که زن بخواهد نمیتواند طلاق بگیرد مگر در موارد بسیار خاصی در دو سه مورد. و اون چه که فعلا در قانون هست و مانع اجرای مفاد این قانون شرعی هست مسببه مجمع تصمیم مصلحت نظام.
بنابراین باید منتظر باشیم که شمار طلاق بالا بره در حالی که مردها آزاد باشند که به سادگی زنانش رو طلاق بدن بدون هیچ گونه داوری.
البته تا زمانی که این مسببه به قوت خودش باقیه این کار شدنی نیست. توجه بفرمایید فعلا مسببه مجمع هست. اگر که کسی بخواهد زن خود را طلاق دهد باید به دادگاه مراجعه کنه، ولی مانعی نیست که دادگاه نتواند حکم طلاق را به درخواست شوهر بدهد.
محمد حسین آقاسی به پرسش‌های علیرضا طاهری از رادیو آزادی پاسخ می‌گفت. در ایران یک جامعه شناس در مصاحبه‌ای کم سابقه با خبرگزاری ایسنا از پدیده تجاوز جنسی به کودکان به وسیله اعضای خانواده آنان و همچنین رواج دیگر اشکال سوء استفاده‌های جنسی از کودکان سخن گفته است. با آشکار شدن تدریجی ناهنجاری‌های اجتماعی در ایران، بحث در مورد آنها به تدریج شفاف‌تر می‌شود که از آن جمله است گفته‌های دکتر داور شیخاوندی، آسیب‌شناس اجتماعی در گفتگو با ایسنا. چکیده این گفته‌ها را سیاوش اردلان نقل می‌کند.
گفته‌های داور شیخاوندی، آسیب‌شناس اجتماعی در ایران، از موارد نادر بحث در مورد سوء استفاده جنسی از کودکان توسط اعضای خانواده آنهاست. داور شیخاوندی که درباره آزار جنسی کودکان با خبرگزاری ایسنا گفتگو می‌کرد اظهار داشت به علت آنکه برخی کودکان به ویژه دختران در زمینه فراگیری مسائل جنسی با محدودیت روبرو هستند مورد سوء استفاده‌های شهوانی پدر، برادر و حتی خواهران بزرگتر خود قرار می‌گیرند. دکتر شیخاوندی این پدیده را در بین قشر فقیر جامعه به علت کوچک بودن فضای زندگی آنها بیشتر می‌داند. در ادامه مطلب دکتر شیخاوندی موضوع را گسترده تر می کند و بحث را به پدیده پدوفیلیا یا پسردوستی در ایران و همچنین وضعیت دختران فراری می برد. به گفته داور شیخاوندی، پسرانی که در سنین زیر 15 سال قربانی تجاوز جنسی میشوند، به تدریج در اختیار بیگانگان مقیم تهران که به صورت گروه‌های جمعی زندگی می‌کنند قرار می‌گیرند. اما سوء استفاده جنسی از پسران نابالغ تنها محدود به بیگانگان نیست. دکتر شیخاوندی از پسران 12 ساله یاد می‌کند که در مخروبه‌های تهران بین مردان بزرگسال زندگی می‌کنند و ناچارند به خاطر سرما به این مردان نزدیک شوند. در مورد دختران فراری، دکتر شیخاوندی از آماری که مسئولان دادن نقل می‌کند. 20,000 دختر فراری تنها در تهران که به گفته داور شیخاوندی شاید بسیار بیشتر هم باشد. داور شیخاوندی یادآوری می‌کند که قربانیان تجاوز جنسی اغلب خود متجاوزان آینده خواهند بود و چه بسا مرتکب جنایات هولناکتری مثل مسله کردن قربانیان خود بعد از تجاوز به آنها شوند. در خاتمه گفته های دکتر شیخاوندی، او توصیه می کند برای کمک به اخلاق جامعه لازم است به جای زور پرده ها را کنار زد و بسیاری از قوانین و مسائل را مورد تجدید نظر قرار داد.
اما باز هم در ایران یک پسر بچه پس از 3 ماه اسارت در دست یک باند قاچاق انسان روز پنجشنبه آزاد شد. این کودک 10 ساله که فریبرز نام دارد فرزند یکی از اعضای همین باند قاچاق انسان بود. دلیل روبوده شدن اختلافات مالی پدر فریبرز با سرکردگان باند عنوان شده است. فریبرز اکنون با وضعیت روحی نامساعدی نزد خانوادهش به سر می برد در حالی که پدر او زیر پیگرد مسئولان است. فرناز قلعه‌دار خبرنگار حوادث در تهران جزئیات ماجرا را شرح می دهد.
در تاریخ 13 اسفند سال 80 به دایره 11 مراجعه کردن خانواده این بچه و اعلام کردن که ساعت 7:30 صبح که فریبرز قصدش به مدرسه بره بین را توسط افراد ناشناس روبوده شد. بعد از انجام تحقیقات اولین تماس تلفنی که با خانواده بچه گرفته میشه درخواست مبلغ 25 میلیون تومان پول در قبال آزادی فریبرز کردن. منطق خانواده خیلی مبلغی نداشتن و به توصیه پلیس هم نخواستن که این پولو بدن. بعد یه تماسه بعدی عنوان کردن که بچه رو بردن به شهر خرمال در عراق، کشور عراق. بعد که با خانواده بچه صحبت شد مشخص شد که این قضیه اختلاف مالی بوده، یعنی آدم رو باها اعضای یک باند قاچاق انسان بودن. پدر این بچه هم ظاهرم با اینها همکاری داشته به عنوان معرف، این افرادی رو اینا معرفی می کرده، اینا در ازای مبلغ پولی که می گرفتن این افراد رو خارج از کشور انتقال می دادن. منتها در آخرین موردی که این شخص معرفی کرده بوده ظاهرم اون پول مورد نظر که 10 میلیون تومان بوده اون شخص پرداخت نکرده و چون اونا هم به اون صد دسترسی نداشتن یا سراغ معرف که همین پدر فریبرز بوده و تقاضای پول رو میکنن. این شخص هم نمیده پول رو که چند روز بعد اینا بچه اونو میدوزن و با خودشون میبرن کشور عراق و میگوستن تا پول رو به ما ندیم و بچه رو آزاد نمی کنیم. خود پدره به شدت تفره میرد از گفتن واقعیت، یعنی میگوستش که من بیکار هستم، من جانباز هستم، من اصلا پولی ندارم، بچه من به خاطر چی دزدیدن. بعد که دیگه صحبت هایی دیگه پیش اومد دیگه مجبور شد، یعنی در واقع خودش هم باز این اعتراف رو نکرد. ما از پرونده متوجه شدیم که این خودش خود به این بار بوده. خودش میگه من فقط معرف بودم، من یک نفر رو معرفی کردم که اون شخص 10 میلیون تو هم به این داده، منطقه چون این متواری شده اینو منو میشناختم و بچه منو گرفتم. دستان که خودش یکی از معرف های این باند بوده، کسایی که میتون قاچاقی از کشور خارج میشن و این معرفی میکرده به اون باند. اونطوری که پدر فریبرز امروز توی اداره آگاهی عنوان میکرد هیچ کدوم از مقامات مسئول نهادها یا نیرو انتظامی هیچ کس مسئولیت رسیدگی به پرونده رو قبول نکرده، ولی اونطور که ما صحبت کردیم با مسئولای نیرو انتظامی گفتن که این بچه از طریق قرارگاه مرزی رمضان کلات کشور خودمونه، اونطور نفوذ داره کشور توی قسمت کردستان عراق نفوذ داره، از طریق اون قرارگاه اینا موفق شدن آدم رو باها رو شناسایی کنن و یک عملیاتی دو روز پیش، روز پنجشنبه، تونستن اینا رو دستگیر کنن و بچه هم آزادش کنن. که امروز هم بچه رو مربوط اداره آگاهی منطقه متاسفانه این بچه شدیداً مشکل روحی پیدا کرده. یعنی اصلا به هیچ عنوان حرف نمیزنه با هیچ کس، غیر از پدرش با هیچ کس صحبت نمیکنه. هر سوالی ها بهش میکنه میگه من نمیدونم، به من گفتن چیزی نگو، حرفی نزن. این مشخصه که این بچه خیلی مورد آزار اذیت واقع شده.
ربوده شدن و آزادی فرزند عضو یک باند آدمبر در ایران.
شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، کد 42-02-21-12-26-10 و شماره فکس کد 42-02-21-12-26-09.
یک سده پس از کشف نخستین چاه‌های نفتی در مسجد سلیمان، مقام‌های ایران قصد دارند منابع نفتی این منطقه را بار دیگر مورد بهره برداری قرار دهند. ایران هفته گذشته قراردادی را با یک شرکت کانادایی بست برای افزایش ظرفیت تولید نفت این حوزه. اما به گزارش خبرنگار خبرگزاری فرانسه، رونق طرح‌های صنعتی اکتشافی در مسجد سلیمان موجب ناخشنودی بسیاری از ساکنان این شهر شده است. خبرنگار خبرگزاری فرانسه توضیح می‌دهد که دلیل این امر چیست.
با کشف حوزه‌های جدید نفتی در مسجد سلیمان و ورود یک شرکت کانادایی برای توسعه این حوزه‌ها، شهر تاکنون مهجور مسجد سلیمان بار دیگر مرکز توجه همگان قرار گرفته است. با این حال تمام 250 هزار تن از ساکنین مسجد سلیمان با آغاز طرح‌های صنعتی اکتشافی نفتی در این شهر راضی نیستند، زیرا برای بسیاری از آنها این به معنای فروش اجباری ملک و خانه‌هایشان است. یک مغازه‌دار در مسجد سلیمان می‌گوید برای حفر چاه‌های جدید نفت صدها خانه می‌باید ویران گردد و شاید هزاران خانه دیگر هم به همین سرنوشت دچار شوند. هر خانواده در ازای ملک خود 2 میلیون تومان دریافت کرده است، ولی از آنجایی که قیمت زمین در مسجد سلیمان طی چند ماه گذشته دو برابر شده، ساکنین خواستار دو برابر شدن پول دریافتی خود شدند. محمد میرموعظی، معاون وزیر نفت که از مسجد سلیمان دیدار کرده است، کوشید به ساکنین این شهر اطمینان خاطر دهد که وزارت مسکن به راه حلی برای مشکل آنها دست خواهد یافت. به رغم شکایت‌های ساکنین مسجد سلیمان، مجید کاظم، تحلیلگر ایرانی، به خبرگزاری فرانسه می‌گوید احیای مسجد سلیمان مایه پرستیژ یا احترام برای ایران خواهد بود، زیرا این شهر نزدیک خلیج فارس و نزدیک عراق است و ما می‌خواهیم شکوه گذشته خوزستان را بدان بازگردانیم. مقامات وزارت نفت نمایندگانی را از شرکت کانادایی شلز که شرکای جدیدشان هستند و همچنین خبرنگاران خارجی برای بازدید از چاه‌های نفتی دارسی به همراه خود بردند. چاه‌های دارسی از نام ویلیام ناکس دارسی اقتباس شده که اولین امتیاز نفتی را از ایران 100 سال پیش خریداری کرد برای 590 هزار دلار امروزی. حق اکتشاف منابع نفتی ایران به استثنای منابع شمال که زیر کنترل روسیه بود را از حاکمان ایران دریافت کرد. چاه‌های نفتی مسجد سلیمان اولین چاه‌های در ایران بودند که در سال 1908 میلادی توسط شرکت نفتی مشترک ایران و انگلیس مورد بهره‌برداری قرار گرفتند. با رونق کار اکتشاف در مسجد سلیمان آن زمان، سیل کارگران مناطق همسایه از جمله اهالی قبایل و اعراب منطقه به سوی این شهر سرازیر شد. اما با کشف ذخایر بزرگتر و مهمتر نفتی، اهمیت میزان تولید نفت در مسجد سلیمان کاهش یافت. با این حال با شروع فعالیت‌های جدید اکتشافی در مسجد سلیمان، این شهر رونق سابق خود را هرچند به بهای ناراضی بودن بسیاری از ساکنین آن باز می‌یابد.
اما خبر دیگر در زمینه نفت و گاز این که الهام علیف، معاون شرکت دولتی نفت جمهوری آذربایجان و فرزند حیدر علیف رئیس جمهوری این کشور، میگوید باکو در بهره برداری از منابع نفتی دریای خزر بدون سازش با ایران به راه خود خواهد رفت. مانی کسروی گزارشی دارد در این باره.
الهام علیف معاون شرکت دولتی نفت جمهوری آذربایجان روز گذشته شایعه مربوط به مصالحه این کشور درباره منابع نفتی البرز در دریای خزر را تکذیب کرد. خبرگزاری غیررسمی جمهوری آذربایجان آذرپرس به نقل از معاون شرکت سوکار گزارش داد باکو هیچ گونه ادعایی بر منابع انرژی کشورهای ساحلی خزر که در محدوده آبی آنها واقع شده ندارد و از همسایگان نیز انتظار دارد چنین عمل کنند. علیف مصالحه با ایران در زمینه منابع انرژی مورد اختلاف را نوعی تخیل دانست و تاکید کرد باکو در مقابل هیچ کشوری تن به گذشت نخواهد داد و بر ضرورت اجرای مفاد قراردادهای انرژی امضا شده پافشاری می‌کند. ایران و جمهوری آذربایجان بر سر مالکیت منابع انرژی البرز که باکو آن را آراز آلو شرق می‌نامد اختلاف نظر دارند. تهران در پی اخطارهای مکرر به باکو 23 جولای سال 2001 در یک اقدام نظامی از کارهای تحقیقاتی و زمین‌شناسی شناورهای شرکت بریتیش پترولیوم در این منابع جلوگیری کرد. معاون اول شرکت دولتی سوکار تقسیم مساوی دریای خزر بین کشورهای ساحلی این پهنه آبی را مشکل خواند و مدعی شد از همان اصولی که در تقسیم دریای خزر بین باکو و مسکو پیروی شده در مورد تهران نیز استفاده خواهد شد. علی تأکید کرد تقسیم دریای خزر میان کشورهای ساحلی باید بر اصول و مقررات بین المللی باشد. وی از آنچه که آن را پشتیبانی مسکو از باکو در مسئله دریای خزر خواند ابراز خرسندی کرد. از سوی دیگر روسیه از همه کشورهای ساحلی دریای خزر خواست در مانور نظامی مشترک صلح‌آمیز در این پهنه آبی شرکت کنند. نیکولای رایبوف سفیر روسیه در جمهوری آذربایجان با بیان اینکه روسیه خواستار برگزاری مانور مشترک تمامی کشورهای حاشیه این دریاست تاکید کرد هدف از برگزاری این رزمایش اجرای عملیات نجات در مراکز تولید و مقابله با خطرهای ناشی از سوانح طبیعی در دریای خزر است. و مشارکت سازمان‌ها و واحدهای نظامی 5 کشور ساحلی دریای خزر را در این گونه موارد ضروری دانست و تصریح کرد برگزاری این مانور نظامی موجب نظامی شدن دریای خزر نخواهد شد. نیکولای رایبوف افزود برگزاری مانور نظامی جداگانه در این دریا بدون نتیجه خواهد بود. سفیر روسیه در باکو اعلام کرد جمهوری آذربایجان هنوز پاسخ رسمی به دعوت روسیه برای مشارکت در این رزمایش را نداده است. قرار است این مانور نظامی تابستان امسال برگزار شود. مانیکا سروی، مسکو.
شنوندگان گرامی، تا دقایقی دیگر، دقیقاً تا 3 دقیقه دیگر، بخش دوم، ساعت دوم برنامه‌های امروز رادیو آزادی را در کنار شما آغاز خواهیم کرد با گزارش‌های مختلفی از جام جهانی فوتبال. تا آن هنگام با هم به آهنگی از ویگن گوش می‌کنیم.
تنها میدم آنچه که گفتی شنیدم با خیال خاطر تو از همه کس دل بریدم دیدی آرام جانم تا کنون بسلت ندیدم گر به من مهری نداری میدنی از چه ندیدم که در فکر شور و شر تا به که در فکر سیما زن لحظه ای در خاطر از آمد عهد و پیمان گذشته ای امید زندگانی تا به که نامهربانی کوچه کردم من که دیگر قدر عشقم را ندانی دیدیه تنها میدم آنچه که گفتی شنیدم با خیال خاطر تو از همه کس دل بود
بریدن دیدی ای آرام جانم تا کنون وصلت ندیدم گرد من نهی نداری میدهی عشق ندیدم